بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وذمه آل محمد. در وجوه استدلال برای اثبات حجیت خبر در موضوعات بحث میکردیم، تا کنون به سه وجه پرداختیم. بفرمایید. یعنی این آیات کریمه قرآنی همش برخلاف سیره اغلاس ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا دارد همون حالتی رو که اغلا قبول دارن دارن همون رو این میکنه. نه، چنین نیست. واقعا اغلا ظن و گمان رو فی نفسه حجت نمیدانن. مذا در ادبیات اغلایی، در تعابیر اغلایی، زن همیشه مذموم قرار گرفته. افرادی که از گمان و زن خودشون تبعیت میکنن به عنوان افراد گمراه شناخته میشن. اینجوریه دیگه، تو عرف اغلا این مطرحه. زن فی نفسه به ما هو زن یه عنصر مقوی میخواد، یه عنصر مکمل. حالا مثل این که همین که خبر ثقه بود، اینجا این ثقه بودن خبر یا موثق بودن مخبر، این یک عامل جبران کننده نقص ظن است عند العقلا، یا عامل جبران کننده نقص میخواد. صرف ظن به ما هو ظن برای عقلا اعتباری نداره، یه عامل مقوی میخواد. اگه این عامل مقوی مثلا چیز فرض کنید همین بطاقت مخبر، گفته مثل یک عامل تقویت کننده است که در نتیجه که عالم موجب اعتماد عقلا بر خبر واحد می شود. و الا خبر واحد فی نفسه، کسی بیاد همینجوری به شما یه خبری بده، شما بهش اعتنا نمی کنید. خانه کاشف باید به حدی باشد که این کاشف قابل اعتماد باشه، نه هر کاشفی. یک کاشف قابل اعتماد دیگه عرض کردم، یک کاشفی باید باشد که حرف ما اصلا همینه. ما که دنبال سیره اقلائیه میگردیم و با سیره اقلائیه میخوام اثبات و حجیت خبر واحد در موضوع کنیم، یعنی چی؟ یعنی میگیم که ثقه بودن مخبر این موجب اعتماد اقلا میشه، یعنی صد میکند فراغ چی رو؟ اون فراغ عدم اعتماد به ظن صرف را سد فراغ میکنه، سد خلع میکنه. اینم ادعای ما اینه. خب دوباره دلیل اصلا نمیگشتیم اگه اینطوریه. خبر واحده، نه خبر واحده، هر خبر واحده خبر واحده ثقه. نه، میرن دنبال اون عنصری که جبران کند چی؟ خلأ ظن را، اون خلأ، اون نقص موجود در ظن را. اگر حرف همینه که آیا چنین این دلیلی داریم بر این که نزد عقلا خلأ این ظن خبری پر شده یا نه، یا بگید احتمال خلاف را نفی احتمال خلاف میکنن یا نه، احتمال خلاف میدن. اگر گفتیم اغلا عمل میکنند یعنی به احتمال خلاف اعتنا نمیکنن. این عدم اعتنای به احتمال خلاف یعنی چی؟ یعنی سد اغلایی چی؟ اون خلع، اون شکافی که در اخبار واحد وجود داره. من گفتیم میشه شارع تأیید کرده این روش اغلایی رو، یعنی همونطوری که اغلا پر میکنند خلأ ناشی از ظن را در اخبار واحد ثقه و الغا میکنند احتمال خلاف اون را، شارع این الغای احتمال خلاف را چی کرده؟ او هم پذیرفته، او هم احتمال، اونم الغا میکند احتمال خلاف، پس حجت است. معنی حجت چه حرفی ما نگفتیم؟ میدونم اب نداره وقتی میگیم که امضا این سری و غلط، یعنی ما از این امضا کشف میکنیم تأسیس را، اب نداره، اما امضا این سری است. نه یه حرفی ما دیگر دادیم، گفتیم ما در تقنین مثلا در معاملات میگن احکام معاملات همه امضایی است، تأسیسی نیست. این حرف غلطیه، همه احکام شرعی همش تأسیسی است، همش تأسیس. حالا این تأسیس رو از کجا کشف میکنیم وجود یک همچه تأسیسی رو؟ گاهی از طریق سیره عقلائیه کشف میکنیم این تأسیس شارع را. چگونه از سیره عقلائیه تأسیس شارع رو کشف میکنیم؟ اگر این سیره منظم به عدم اشاره شد، میفهمیم که شارع چنین قانونی دارد و این قانون قبل از قانون عقلا بوده. کشف میکنیم این قانون سابق را، نه اینکه این قانون سابق بود، یعنی نه اینکه شارع تبعا للعقلا، این را قبول نداریم. گفتیم معنی عدم رد یا معنی امضای شارع این نیست که یعنی تبعا للعقلا قبول میکند حجیت خبر واحد را در موضوعات. تبعا للعقلا چنج تبعا للعقلا حرف غلطی، این تبعا للعقلا. یاد مثلا فرض کنید که اگر گفتیم معاملات رو مثلا ممکنه، بله ممکنه ما صحت یک معامله رو از سیره عقلائیه به دست بیاریم، اما معنی این که از سیره عقلائیه به دست بیاریم، یعنی از سیره عقلائیه کشف میکنیم که شارع قبل از این که عقلا چنین حکمی رو داشته باشن خودش این حکم داشته و این سیره کاشف از این حکم تأسیسی شرعی است. اینه ما میگیم. بمنو که دن نصر گفتیم یه نکته ای هست دیگه، گفتیم یک یه عنصری میاد در میان که اون عنصر موجب چیه؟ موجب ملء اون فراغ یا اون پر کردن اون خلأ میشه. مثلا عنصر بساقت راوی، عنصر بساقته، نه عنصر، نمیگیم که خبر واحد مطلق حجته، که میم خبر واحد ثقل آمد یا خبر واحد عدل، حالا یا عدالت راوی یا وثاقت راوی یا قرینه منظم به او که موجب اطمینان میشه. حالا اینا چی؟ این همه چی میکند؟ اون خلأ ناشی از ظن صرف رو پر میکنه. ظن یعنی احتمال خلاف. میدید شما یه کسی یه خبری داره احتمال دروغ میگه یا احتمال اشتباه میکنه، خود چطور با شما اعتماد میکنید؟ عقلا چطور اشتباه میکنه؟ اعتماد میکنن به همچه خبری که احتمال داره که دروغ باشه، احتمال داره اشتباه میکنه، احتمال نمیکنن. نه خیر، مگر اینکه چی؟ مگر اینکه یک عنصری پیش بیاد، یه عاملی که اون عامل تقویت کننده این ظن باشد در حدی که موجب نفی احتمال خلاف بشه. نه در عقلا احتمال خلاف رو نفی میکنن یا احتمال خلاف رو ملغا یا اعتنا بهش نمیکنن. حالا عبارات نشد تو باید این عنصر جدید یا عنصر اضافی بیاد در پیش. این مقصود ما از حجیت. خب وجه رابع، وجه چهارم از وجوه استدلال برای اثبات حجیت خبر در موضوعات، خبر ثقه واحد در موضوعات، اطلاق مفهوم آیه نبأ است. در آیه نبأ چنین آمده است: ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. خب شأن نزول این آیه هم معلومه که ولید ابن عقبه از سوی رسول خدا مأمور شد که برود زکات قبیله حارثه، هر شبت که اون حارث چی اسمش؟ حارث فلان، حارث ابن ذرار خزائی را. بله؟ حالا مأمور شد که بره زکات رو از حارث ابن ذرار خزائی و قبیله اش، چون حضرت رسول حارث ابن ذرار خزائی رو فرستاد به قبیله او، آمد مسلمان شد حارث ابن ذرار خزائی، مسلمان شد، بعد حضرت برو پیش قبیلت اونها رو به اسلام دعوت کن و هر وقت رسول من آمد زکات رو خواست جمع بکنه، زکات رو هم بپرداز به او. این رفت و با قبیله صحبت کرد، اونها رو مسلمان کرد و آماده شدن برای پرداخت زکات. و وقتی هم معین کرد رسول خدا که سر این وقت رسول من میاد و زکات رو از شما میگیره. وقت رسید، دید رسول نیامده، رسول خدا برای اخذ زکات، این آمد به طرف مدینه، روانه شد. از طرفی رسول اکرم ولید ابن عقبه رو فرستاد، عرضت که برای اخذ زکات از این، از قبیله امین حارث ابن ذرار خزائی. این ولید علیه و علیه تو راه ملاقات کرد حارث، دید حارث داره میاد مدینه، برگشت پیش رسول خدا، گفت آقا من رفتم اونجا، اینا گفتن ما زکات نمیدیم، خواستن منو بکشن، من فرار کردم اونم بشو. حضرت خیلی متأثر شد، مثلا الان ظاهرا. بعد حضرت خلاصه کسی رو فرستاد پیش حارث، کسی دیگه رو ظاهرا، که حارث هم در راه مدینه بود و حارث رو دید و گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفت که بله من آمدم زکات بدم، من منتظر رسول خدا بودم، نیامد از ما زکات رو بگیره، خودم آمدم زکات رو بدم. بعد مدخمت رسول خدا آیه نازل شد که یا انجا اکم پاسخون به نبه، این ولید ابن عقبه که آمد این خبر دروغ رو داد، گفت اینا زکات نمیخوان بدن و خواستن بکشن، فتبینو، نزدیک بود جنگ را بیفته مثلا بین مسلمین و بین قبیله حارث ابن ذرار خزائی. خب اینجا اخبار از موضوع بود دیگه، برا اخبار این ولید، اخبار از موضوع، اخبار کذب از موضوع. این آیه که نازل شد، مفهوم آیه، حالا بنابراین این که مفهوم داشته باشه، ما نمیخوام وارد این حالا جزئیات بشیم فعلا، در اینجا فرض میگیریم بله ما مفهوم آیه رو قبول داریم. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ان جاءكم یعنی ان لم يجئكم فاسق وجاءكم عادل، بنابر این که ما قالب به واسطه بین فاسق عادل نباشیم، لا اقل فاسق واسطه عرفی، حالا اگر عقلا واسطه باشه مطلب، اما میگیم عرف بین فاسق و عادل واسطه قائل نیست، عرف مردم ای گفتن کسی فاسق نیست یعنی چی؟ این عادل. پس بنابراین ان جاءکم فاسقون بنبئین فتبینوا، مفهومش این میشود ان جاءکم عادلون فلا تبینوا، لا تبینوا یعنی یقبلوا قوله من دون تبین، این معنیش. پس دلالت دارد بر حجت خبر و دلالت دارد بر حجت خبر مطلقا، چه اخبار از موضوع باشد چه اخبار از حکم، مخصوصا با توجه به این که اصل روایت یعنی اصل آیه بخشید شأن نزولش کجاست؟ شأن نزول در اخبار از موضوع، یعنی این مردک ولید ابن عقبه آمد اخبار از موضوع داد، گفت اینا زکات نمیدن میخواست منو بکشن، این اخبار از موضوع بود، آیه در اخبار از موضوع وارد شده. پس مفهوم آیه این است که اینجا کم عادلون فلا تبینو، پس دلالت داره در چی؟ بر قبول خبر ثقه عادل. حالا این رو ما میگیم مفهوم شرطه، نه مفهوم بنابراین، یعنی شرط کلن اینه ان جاءكم فاسقون، این شرط نخ نفیش ان لم يجئكم فاسقون یعنی جاءكم عادلون. حالا ما فرض میکنیم میگه قبول داریم، بله قبول داریم مفهوم آیه رو، بله نه ما نه، حالا برا نمیخوام وارد این بحث بشم، بحثش اینجا نیست، نه ان جاءكم فاسقون بنبأ فتبینوا، اینجا مجیء الفاسق شرط قرار گرفته است، مجیء الفاسق که شرط قرار گرفته است، نفی مجیء الفاسق مثل این قال قائلون، اگه کسی بگه این قال قائلون کذا، ف مثلا اکرمو بکذا، این لم یقل لا تکرم. گفتیم که اینجا چون عرف الغای واسطه می کند، یعنی میگه که من از این الغای واسطه می فهمد، یعنی میگه اینجا کم فاسقون فتبینو، اصلا میخواد اینو بگه، میخواد بگن اینجا کم عادلون فلا تبینو، یعنی در نظر عرف شق ثالث وجود نداره. این رو بله با دقت عقل، با دقت عقلی، با تدقیق عقلی میگید انجا کم فاسقون و ان لم یجکم لا فاسقون ملا عادلون یا انجا کم عادلون. نه، تو عرف وقتی گفته میشه انجا کم فاسقون به تبیه به نبع فتبینو، این ازش فهمیده میشه که ان لم انجا کم عادلون، یعنی عرف از این انجا کم فاسق چنین میفهمد که شرط مجیء الفاسقه. وقتی شرط مجیء الفاسق بود، با انتفاع شرط اون شق دومه که انتفاع شرط با حصول اون حاصل می شود مجیء العادل است، نه عدم و مجیء الفاسق مطلقا. حالا بنابراین بنابر مفهوم، بنابر افاده مفهوم در آیه نبأ، این آیه می تواند دلالت بر حجیت خبر بکند در موضوعات و احکام مطلق. مفهوم آیه این قلت که این مفهوم آیه معارض است با اطلاق مغیا در خبر مسعد ابن صدقه. در اونجا میاد میگه چی؟ الاشیاء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا او تقوم به البينه، یعنی الاشیاء كلها على هذا وان اخبر الخبر وان اخبر الثقه یا اخبر العادل، حتی اگر خبر عادلی هم باد این الاشیاء كلها حتى يستبين لك او تقوم به البينه، پس نفی میکند به اطلاقه، یعنی خبر مسعده نفی میکند به اطلاقش، به اطلاق مغیا در خبر مسعده نفی میکند چی رو؟ حجیت خبر عدل رو یا حجیت. بله گفتیم حتى يستبين لك یعنی استبانه، یعنی علم، او تقوم به البينه هم گفتیم بینه اینجا منصرفه به همون بینه شرعیه ایست که یعنی شهادت عدلین است. بنابراین میگه که در غیر بینه و غیر حصول علم، هرچه از هر طریقی خبری حاصل شد یا اماره‌ای قائم شد، این حجت نیست در اعتبار وی. پس من اطلاق خبر مسعده نفی میکند مفهوم آیه رو. خب اینجا در جواب گفته میشود که اینجا بینهما عموم من وجه، اطلاق مفهوم در آیه نبأ شامل موضوعات و احکام هر دو میشه. ان جاءکم عادلون مثلا فقبلوا قوله، سواء کان مخبرا از موضوع یا مخبرا، پس از این ناحیه عموم دارد مفهوم آیه. از طرف دیگر خبر مسئله از طرف دیگر عمومی دارد، چون خبر مسئله میگوید که کل ما لیس بعلم ولا بینه فلا اعتبار له ليس بحجه، سواء كان خبر واحد یا غیر خبر واحد، هر خبر غیر واحد یا هر چی دیگه. از اون طرف او عموم داره که هم شامل خبر واحد میشه، خبر واحد عادل، هم شامل غیر خبر واحد عادل میشه، ولی خاص به موضوعات. خبر مسئله خاص در موضوع، چون در موضوع وارد شده. اون مثال هایی که در بله اشیاء اومدن، مثال هایی که در هر سبت که خبر مسعده وارد شده، مثل ثوب و نمیدونم مرعب و امثال اینا، همش درباره موضوعه. پس خبر مسعده مختص به موضوعه، منطقه از ناحیه دیگری اهم از مفهوم است در آیه نبأ، و از ناحیه شمول خبر و غیر خبر، شمول خبر عادل و غیر خبر عادل، از امور ظنیه ای که بینه نباشند یا علم نباشه. از طرف آیه نبأ، یعنی مفهوم آیه نبأ شامل احکام و موضوعات هر دوست، لذا یجتمعان در چی؟ در اخبار عادل از موضوع. این نفی میکند او اثبات میکند فیتعارضان. خب اگر روایتی معارض شد با عموم آیه ای علی نحو تعارض عموم الوجهی میشد خبر مخالف کتاب، و خبر مخالف کتاب ساقط از اعتبار. خبر مخالف کتاب اون روایات متعددی که در محل خود بحث شده است که ما خالف کتاب الله فذروه یا فضربو بهی ارض الحائط و امثال اینا، که این خالفه قدر متیقنش مخالفت به چیست، یا به تباین یا مخالفت به عموم الوجه، که این منتهی به مخالفت به تباین میشه. بنابراین اطلاق خبر مسئله اینجا از اعتبار ساقط میشه. ما میمانیم و چی؟ مفهوم خبر، مفهوم آیه نبأ که اثبات میکن حجیت خبر رو در موضوع هست. اگه مفهوم نباشه که تعارضی نیست اصلا دیگه، چه کار کنیم؟ باید اون یقمون رو پر کنیم. بله میدونم، ما دلیل دیگر رو بردیم برای حجیت خبر ما در موضوع. این مبتنی بر وجود مفهوم گفتیم، این تعارض یعنی به اسم خبر مسئله بده، منتها ما از طریق دیگری خبر بحث کردیم، گفتیم که بله بحث کردیم، بیاره بادم بحث بکنم رو ادامه داره بحث خلاصه. دلیل دیگر وجودی که ما بیان کردیم گفتیم اون وجود قبول داریم. خب اینجا یه مطلب دیگه ای میشد گفت غیر از مسئله به اصطلاح مخالفت با کتاب برای عدم حجیت خبر مسئله یا اطلاق خبر مسئله در ماننوفی. بله نه اخص منتها در حکم اخص، یعنی میشود چنین گفت که با توجه به این که و هر جا دو دلیل داشته باشی که تعارضشون به عموم الوجه باشه، اما یکی از این دو دلیل شمولش نسبت به محل اجتماع به نصوصیه باشه، یا بگید ظهورش در محل اجتماع اقوای از ظهور اون دلیل دیگر باشه، این ظهورش مقدم میشه بر اون دلیل دیگر، ولو بینهما عموم الوجه، یا به عبارتی این قرینه میشود بر این که بر عدم شمول اطلاق اون دلیل معارض نسبت به این چی؟ نسبت به مورد اجتماع. در ما نحن فیه چنین گفته می شود که از اونجا که آیه کریمه در خصوص موضوع وارد شده، اخبار از موضوع، یعنی مورد آیه کریمه، نه در خصوص، در مورد نگیم در خصوص، چون گفتم اطلاق داره مفهوم آیه نبأ، اطلاق داره شامل احکام موضوعات هر دو میشه، لکن در خصوص مورد یا بگی شأن نزولش یا مورد ورودش، موردش کجاست؟ موضوع. بنابراین ظهورش در شمول موضوع، در شمول اخبار از موضوع اقوا میشه بعد از شمول اطلاق خبر مسئله در خبر واحد از موضوع. بله موضوع مخصص نیست، اما شما نمی توانید بگید آیه شامل مورد خودش نمی شود، این نمیتونید بگید. میگیم که نمی توانید به هیچ وجه بگید آیه شامل موردش نیست، بنابراین شمول آیه یا ظهور آیه در خصوص مورد ظهوری است اقوای، چون باز خبر مسئله باز هرچه هست با اطلاقش شامل موضوع میشه، شامل موضوعات میشه، با اطلاقش شامل موضوعات میشه، در حالی که اینجا
خبر مسئله
اطلاق مغیا این بود که گفتیم که میگه که کل ما لیس ببینتن و لیس بعلمن سواء کان خبرن او غیر خبر. پس شمولش نسبت به خبر واحد در موضوع میشه باید چی؟ میشه شمول اطلاقی. کار به موضوع حکم نداریم، کار به توجه نفرمادید، کار به این داریم که شمول نسبت به کل خبر اصلا خبر مسئله، یعنی اطلاق مغیا در خبر مسئله شمول است نسبت به خبر واحد، خبر شمول اطلاقی است. در حالی که مفهوم آیه نبع در خصوص خبر آمده، در خصوص خبر آمده و در خصوص خبر از موضوع و ورودش هم در چیز در خصوص اخبار از موضوع ورودش. اما اصل خبر، اصل مفهوم آیه نبع یا اصل آیه نبع کلا در اخبار مخبر، اخبار مخبر واحد وارد شد. پس نص در چی؟ در خبر واحد از طرفی و ظهورش هم در خصوص اخبار از موضوع چون مورد است بازم ظهور قوی است. در حالی که اطلاق خبر مسئله شمول است نسبت به خبر کلا اطلاقی است، اما از اینکه اخبار از موضوع باشه اخبار از حکم، از این ناحیه گفته می شود که پس بنابراین شمول اطلاق مفهوم در آیه نسبت به خصوص خبر واحد در موضوعات اقواس از شمول اطلاق مغیا در خبر مسئله، چون اطلاق مغیا شمول است نسبت به خبر واحد شمول اطلاقی است. اما اینجا نه، شمولش نسبت به خبر واحد شمول اطلاقی نیست، شمول نصی است نسبت به خبر واحد. بنابراین چه گفته میشد ظهور اطلاق این مفهوم در آیه نبع نسبت به اخبار واحد از موضوع اقواس از چی؟ از ظهور اطلاقی خبر مسئله. میتونه نص باشه؟ من اگر مفهوم باشد که شمولش نسبت به یک مورد خاص شمول قوی باشد میشه در حکم نص، یعنی احتمال خلاف ندیم دیگه، یا احتمال خلاف. بله؟ کجا؟ در آیه نبع باشه بعد شو. نه اونجا اطلاقی کل نداره، ولی اشا نه علا هاداش اخص میکنیم، نه کلا علا هادا اطلاق داره، اون علا هاداش مهمه، نه اشا کلا. کل اینجا کل بر اشیا رفته، اما علا هادا بودنش اطلاق داره، اشا کلا علا هادا، علا هاداش مطلق. عیب نداره، یکی حجت اقواس دیگه. شما اصلا ملاک تقدیم از هر بر ظاهر یا نص بر ظاهر یا خاص بر عام یا مقید بر مطلق چی اصلا ملاکش؟ ملاکش ازهریته، ملاکش اقوا ظهورنه، اقوا دلالتنه، چون اقوا دلالتن قرینیت پیدا میکنه، یا بگید ملاکش قرینیته. ملاک قرینیت چیه؟ اقوا دلالتن بودنه که قرینی به قرینه میشه، اینه ملاک قرینیت. خب اینم از وجه رابع، متعربتی وجه رابع گفتیم توقفو علا چی؟ علا دلالت الآیت علا المفهوم، این قلنا به دلالت آیت. وجه پنجمی اینجا استاد شهید بیان می کنند، و این وجه پنجم مخصوص استاد شهید، من به این تقریب ندیدم جای دیگه. وجه پنجم تمسک به بعضی از روایات داله بر حجیر خبر واحده، مخصوصا روایت خاص احمد ابن اسحاق. در این روایت احمد ابن اسحاق از امام هادی نقل می کند، روایت می کند که فرمود العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فإنه الثقة المام. احمد بن إسحاق ميقد إمام هادي بمن چنين فعلوا. بعد إدامة ميده احمد بن إسحاق، ثم قال وسألت أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك. از امام عسكري هم سؤال کرده درباره امين عثمان بن سعيد عمري که نائب اول از نواب خاص امام زمان السلام الله عليه. میگه سألت أبا محمد که امام حسن عسكري باشد عن مثل ذلك، فقال العمري وابنه ثقتان فما أدّيا إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما واطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. حالا تقریب استدلال به آیه در بیان استادی داد بیان مقداری پیچیده است، ولی ما با این مقدمه با این مقدمات سگانه بیان ایشون رو توضیح میدیم. تقریب استدلال به این روایت مبتنی بر این سه مقدمه است. مقدمه اولا این که تفریع ما ادا الیک عنی فعنی یؤدیان بر چی؟ بل ثقت فانه ثقت المأمون، یا بر فانه ثقتی. فرمود مثلا العمری ثقتی فما ادا الیک فعنی یؤدی، این تفریع فما ادا الیک عنی فعنی یؤدی متفرع بر چی شده؟ بر انه ثقت المأمون. بلکه بعدم دوباره آمده عبارت دوباره تعلیل آورده است، میفرماید و ما قال لك عني فعني يقول فانه الثقه المامون. دفعه اینجا تعلیل آورده است که قبول قول او به این دلیل است، قبول کن قول او را. چرا؟ چون ثقه المامون است. در بخش دوم روایت هم بازم همین تکرار شده که فرمود العمري وابنه ثقتان فما ادیا عليك عني فعدني وعدين. اینجا تفریعه که دلالت بر علیت ثقه بودن برای چی؟ برای ما ادیا عليك عني فعدني وعدين. بعد دوباره فرمود و ما قال لك فعني يقولان فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المامونان. بعدم اسمع لهما واطعهما، اینجا تعلیل آمده برای این اسمع لهما یا اقبل قولهما، لأنهما الثقتان المأمون. بنابراین تعلیل مقدمه اول این است که ثقه بودن مأمون بودن شده علت چی؟ قبول قول العمري و ابنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این تعلیل دلالت برای کبرا می کند و کبرا این است که من کان ثقتا مأمونا فقوله مقبول فیؤخذ بقوله، کل من کان ثقتا مأمونا فیؤخذ بقوله. این کبرا تا اینجا قبول. مقدمه سوم اگر ما بودیم و همین کبرا که کل من کان ثقتا مأمونا یقبل قوله در این روایت، حالا ممکن بود کسی بگه که این چون این روایت در مثلا احکام وارد شده، در احکام وارد شد، فما قال عنی فعنی یؤدی، خب ظهور در احکام داره. بنابراین این کبرا مخصوص به چیست؟ این که الثقت المأمون یا کل ثقت مأمونن یؤخذ بقوله، یعنی یؤخذ بقوله فی الاحکام، نبیشته. ولی نه، در مقدمه این سوم استاد شهید این مطلب رو اضافه میکنند، میفرمایند که اینجا گرچه همچه کبرایی آمده و ممکن است کسی بگوید چون کبرا موردش احکام است مخصوص به احکامه، ولیکن چون در مورد این کبرا ما یک ارتکاز عقلایی داریم و اون ارتکاز عقلایی یک کبرای اوسعی را میفهماند، یعنی کبرا، یعنی یک ارتکاز عقلایی بر یک کبرای اوسع داریم. کبرا اوسع چیه؟ که قول الثقة المأمون مقبول یؤخذ به فی الاحکام و الموضوعات. یک همچه کبرای مرتکز عقلایی داریم. چون چنین کبرای مرتکز عقلایی داریم، این کبرای موجود در روایت حمله بر چی میشه؟ یعنی از او انصراف به اون کبرای کلی عقلایی فهمیده میشه. یعنی از استفاده میشه که شارع یا امام در اینجا نمیخواسته به یک کبرای جدیدی استناد کنه، بلکه میخواسته به همون کبرای مرتکز عقلایی که یؤخذ به قول ثقة المأمون فی کل شیئن، به همون میخواسته حضرت استناد بفرمایند. و علت اون کبرای مرکوز عقلایی است. و بدین ترتیب از این روایت استفاده میشود که در این روایت امام به یک کبرای مرتکز عقلایی استناد کرده است در امر به اطاعت و امر به اخذ قول این دو بزرگوار. پس این کبرای مرتکز عقلایی از سوی شارع مقبول است که کل ثقة المأمون یؤخذ بقوله سواء فی الموضوعات او فی الاحکام. این نوعی از اطلاق مقامی است. ببینید همیشه میگیم اطلاق مقامی معنیش اینه که در اطلاقات غیر مقامی، در اطلاقات لفظی میگیم اگر معنای زائدی رو میخواست بیان میکرد. در اطلاق مقامی چیز دیگه ای میگیم، میگیم یه معنای زائدی فهمیده میشه از لفظ مولا. اگر مولا این زائد رو نمیخواست میگفت نمیخوام. اینه که اطلاق مقام، یعنی یه طوری اطلاق مقامی به یه شکلی میشه گفت در بعضی از مواد دیده عکس مواد عکس اطلاق لفظیه. در اطلاق لفظی میگیم اگر این معنای زائد رو میخواست بیان میکرد. پس حالا که این معنای زائد رو نخواسته پس بیان نکرده، پس نخواسته. در اطلاق مقامی چی دیگه میگیم؟ در اطلاق مقامی میگیم که این لفظ رو که شارع رها کرده به مردم، مردم از این لفظ این معنای اضافی رو هم میفهمند. اگر این معنای اضافی رو نمیخواست، با توجه به این که میدونه که اگه این لفظ رو رها کنه مردم این جوری ازش میفهمند. حالا که نگفته است که من این رو نمیخواهم، پس معلوم میشه این رو میخواسته. این یه نوع اطلاق مقامی است. یعنی میگیم که وقتی این کبرا رو شارع، یعنی یا مولا یا امام به این کبرا استناد کرده، این کبرا وقتی این کبرا رو رها کنی به عقلا، از این کبرا کبرای کلی فی الاحکام و الموضوعات میفهمن. حالا که شارع، حالا که امام اومده به این کبرا استناد کرده، پس ازش استفاده میشه که این کبرا همون کبرای عقلایی است. اگر این کبرا کبرای خاص به این مورد بود، باید میگفت که من این کبرا رو که میگم مخصوص این مورد ها، شامل موضوعات نمیشه. به یه چیزی استدلال میکنه امام، دی تعلتی میارد که این علت، از این علت عرف چی میفهمه؟ عموم علت میفهمه. مورد باشه، مورد که عرف از علت آورده، وقتی علت یه علتی آورده که عرف از این علت چی میفهمن؟ عموم تعلیل میفهمن، میفهمن که علت اینه، علت اون کبرای عامه است که کل ثقة مأمونن یؤخذ بقوله مطلقا فی الاحکام و الموضوعات. حالا این بیان استاد شهید ببینیم آیا تا چه حد می شود این بیان اعتماد کرد. ادامه بحث چون بفرمایید.